درس 123 بدون که قیاس قسمی از آن کامل است که بیان الانتاج است، یعنی محتاج به بیان نیست، مانند بعضی از ضروب شکل اول. خب شرایط شکل اول و شرایط شکل دوم دانسته شده، منتها باید توجه کنیم که همیشه مطلب سرراست نیست، که فرض شبیه این چند تا مثال هایی که در طی این ایام می زدیم استفاده می کردیم نتیجه را، همیشه که مطلب اینجوری نیست. گاهی مقدمات قیاس شرایط موجب بودن، کلی بودن، جزئی بودن، سالبه، اینها رو داره، اما نحوه مطلب قیاس طوری است که خیلی مطلب برای آدم روشن نیست. آدم مجبوره که در نتیجه گیری قیاس نیاز به یک تأملات دقیقی داشته باشه. ولذا یه وقتی قیاس انتاجش، نتیجه دادنش خیلی روشنه، روشنه، مثل این مثالهایی که قبلا می زدیم. اما یه وقتی نخیر، نتیجه دهیش خیلی روشن نیست نتیجه بده. لذا مجبوریم که باز در مورد اشکال قیاس در نتیجه دهی بعضی از مباحث پیش بیاد، شبیه بحث تناقض مثلا. حالا الان به عنوان یک مثالی که خدمت شما عرض کنم که فرض برای شما روشن بده بشه. اگر ما حالا میخواید میخونیم در خود مسیر را مثال هایی که پیش میاد درست میشه. قسمی بدان که قیاس قسمی از اون کامل است. قیاس کامل کدوم قیاس؟ این علی اصطلاح جدیدی، اون قیاسی است که بیان الانتاجه، نتیجه دهیش روشنه، خیلی تکلف نداره، آدم زود قیاس رو تشکیل داد، زود به نتیجه میرسه بدون مشکل، یعنی محتاج به بیان نیست، مانند بعضی از ضروب شکل اول. حالا تو این فرمای شکل دوم و سوم و چهارم همش همیشه بیان میخواد، اما شکل اول هم تازه همیشه نتیجه دادنش روشن و بیان و آشکار نیست. بعضی از جاش خوب نتیجه میده، زود روشن میشه نتیجه، بعضی از جاش میبینیم نه، نتیجه برای ما روشن نیست. اون وقت حالا همینجور که میخونیم میبینید که پیچیدگی های کار کجاست. و قسمی از آن غیر کامل، ولذا حالا اینجا علی اصطلاح جدید درست شده، قیاس کامل و قیاس غیر کامل. قیاس کامل اونیست که نتیجهش روشنه، و قیاس غیر کامل آن است که محتاج به بیان، مانند بعضی از ضروب شکل اول و همه ضروب اشکال ثلاثه دیگر. این ضروب شکل اول همون 16 وجه. شکل اول می گفتیم محصورات اربعه را شکل اول به چندین صورت می شد، بعضی جاش بیان الانتاج بود، بعضی جاش نخیر، بیان الانتاج نبود. حالا ضروب اشکال همون هر شکلی تقریبا 16 وجه میشه درش تصویر، بله بگیم موجب کلیه باشه، سالبه چه باشه، صغرا چه باشه، کبرا چه باشه، اگه موجب باشه اون یکی هم موجب باشه یا نباشه، اگر کلیه است اونم کلی باشه یا نباشه، از این حرفا. اینا رو میگن ضروب شکل. شکل اول به ضربهای گوناگون، به انهای گوناگون میشه ترسیم بشه. و محتاجتر از همه به بیان شکل چهارم است. الان به بیان انتاج ضروب شکل ثانی میپردازیم، ولیکن در بیان اون و همچنین در بیان ضروب اشکال دیگر و در مطلق استدلال، هر کجا ما میخواییم استدلال پیاده بکنیم به دانستن تناقض و عکس مستوی و عکس نقیض به اصطلاح منطقی نیازمندی. الان وارد در سه تا بحث مهم میخواید بشید که ما در قیاس باید توجهی به تناقض داشته باشیم و توجه به عکس نقیض داشته باشیم و توجه به عکس مستوی. تناقض، عکس مستوی و عکس نقیض، این سه تا اصطلاح را باید بهش توجه کنیم که تا در قیاس در براهین دچار مشکل نباشیم. اما بحث تناقض، ناچار در این درس هر یک از اونها رو به طور خلاصه شرح میدهیم تا از روی بصیرت پیش برویم، چون الان وارد ضروب اشکال ثانی بشیم ببینیم کجاش بیانه کجاش بیان نیست و میبینیم که نیاز به بحث تناقض داریم، بحث عکس مستوی رو میخوایم بدونیم تا اونجا مشکل نداشته باشیم. حالا بحث تناقض، تناقض بین دو قضیه، این الان تعریف کلمه تناقض به اصطلاح منطقیه، میگیم آقا این قضیه شما با اون قضیه که با هم دیگر تناقض دارن، کجا میتونیم بگیم تناقض دارن؟ با این شرایط، با این عبارت، تناقض بین دو قضیه این است که بین اونها اختلاف باشد در کم و کیف. ایجاب و سلب رو میگفتیم کیف قضیه، کلی و جزئی رو میگفتیم کم قضیه دیگه، نه؟ اصطلاح کم و کیف، محصورات، سور، اون سوره اربعه کلی و جزئی، اون وقت محصورات سور جزء کم، موجبه و صادق سالبه، ایجاب و سلب یعنی کیف. تناقض بین دو قضیه این است که بین اونها اختلاف باشد در کیف و کم. حالا به چه صورت اختلاف باشه؟ این تمام این قیود رو باید در مفهوم تناقض حفظ کرد. به طوری که از صدق هر یکی کذب دیگری و از کذب هر یک صدق دیگری لازم آید. اینو میگن تناقض. اینو ما باید داشته باشیم که مثل قرآن کریم مثلا میفرماد لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا. این الان خودش یک نحوه ان کنتم صادقین، امثال تعبیرات خیلی فراوون در قرآن میشه آدم بحث تناقض را در خود قرآن و فرمایشات روزمرگی فراوون. ولی ما چون این مباحث رو توجه نداریم، به شرایطش آگاه نیستیم، میبینید تو مباحث علمی غیر علمی اجتماع هر چه تا رسیدن میگه آه این حرفت که با حرف دیگر تناقض داره، که اینا اصطلاحات تناقض عرفیه است، وگرنه تناقض منطقی شرط داره. تناقض در اصطلاح منطق اینه که دو تا قضیه بین اونها اختلاف باشد در کم و کیف. اگر ما یه قضیه داشتیم کمش کلی بود، نقیضش با چی باشه؟ بله، نقیضش جزئی، چون کم دیگه از کل جز بیشتر که نداریم دیگه، یا کلیست یا جزئی. اگر یه قضیه‌ای داشتیم خواستیم بگیم این قضیه با اون قضیه با هم تناقض دارن، باید توجه بکنیم ببینیم هر دو تا قضیه سورشون، اگه سور دارن سورشون چیه. اگر یکی کلیست باید بدونیم دیگری باید جزئی باشه. اگر نقیضی هم یه قضیه میخواد نقیض دیگر، یکی اگر موجبه شد دیگری نقیضش باید چی باشه؟ سالبه باشه. وگرنه دو تا کلی نقیض هم اصطلاح منطقی نمیشن. شاید یه وقتی ما قضایایی داشته باشیم که نقیض باشن اما ضابطه منطقی صادق نیست. چرا؟ برای اینکه آخه اینم کلیست اونم کلی، دو تا قضیه با در صورتی تناقض داشته باشن اختلاف در کم داشته باشن، ولی اینکه اگه دو تا قضیه هر دو کلی باشن با اینکه در مقابل هم شاید باشن اما اصطلاح تناقض برشون صادق نیست. تناقض اونجاییست که اگر یکی کلی شد دیگری جزئی باشه، اگر یکی سالبه است دیگری موجبه باشه. این باید پیش بیاد. این یکی، این یک شرط اختلافه در کم و کیف، اون هم نه هر گونه اختلاف، اختلاف به طوری که از صدق یکی هر یکی کذب دیگری و از کذب هر یک صدق دیگری لازم آید. اینو میگن این دو تا شرط بود مراعات بشه. مقصود از اختلاف در کیف آن است که اگر یکی موجب است دیگری سالبه باشه. سلب و ایجاب رو کیف و کلیت و جزئیت را کم میگویند. دیگه اصطلاح رو آشنا شدیم و بودیم. مثلا اگر بگوییم هر انسانی حیوان است، نقیضش چی میشه؟ اینجا چون هر داره علا قضیه ما، چون هر داره کلیه، نقیضش باید یه قضیه باشه که چی باشه؟ جزئی باشه. این یک شرط. شرط دیگر، این قضیه اول ما موجبه است سالبه؟ موجبه. هر انسانی حیوان است. اگه میخوایم یه نقیضی براش بیاریم باید حتما اون دیگری چی باشه؟ سالبه. ولذا الان نقیضش چی میشه؟ بعضی انسانها حیوان نیستن. این نقیضی. حالا بگیم آقا همه انسانها رو هم بگیم حیوان نیستن هم نقیضشه. چرا نمیگی نقیضه؟ میگیم اصطلاح نقیض اینه که اختلاف در کم باید داشته باشه، ولی اینکه اینجا یکی هر دوتا کلیست. این شرایط باید محفوظ باشه. شرایط شرط اینه که اگر یکی کلیست میخوای دنبال نقیضش بگردی، نقیض رو باید جزئی باشه. اگر این موجب است نقیضش باید سالبه بشه. اگر این سالبه است نقیضش باید موجبه باشه. بسته به این که چه قضیه ای را ابتداعا شروع کنی که بعد بخوای از او به نقیضش برسی. شاید شما یه وقتی قضیه داشته باشید اول موجبه باشه، همین عکس کن، میگیم آقا بعضی از انسانها حیوان نیستن به عنوان مثال، حالا میخوایم نقیضشو بگیریم، چون اینجا بعض داره باید نقیضشو کل بگیریم، چون این سالبه است باید نقیضشو موجبه کنیم. هر انسانی حیوان است، نقیض آن بعضی انسانها حیوان نیستن خواهد بود و نقیض هر چیز رفع اون چیزه. نقیض هر چیزی رفع همون چیزه. اگر بگیم هر انسانی حیوان است، اون وقت باید بگیم که بعضی از درخت ها حیوان نیستن. این که نقیض نشده که، چون نقیض هر شیئی رفع همون شیئه. شما اگه میخواید بیاید در این قضیه دوم سلب کنید اول را، باید سلب بفرمایید همانی را که حیوان را برای او اثبات کردید. نقیض هر شیئی رفع همون شیئه. ولی زباد بگی بعضی از انسان ها، ولی تا نقیض هر شیئی رفع همون شیئی باشه. نقیض هر چیزی رفع اون چیز است. و چون مفاد قضیه رافع قضیه دیگر است، چون این قضیه الان چیه؟ مفادش این قضیه رو رفع میکنه. چرا؟ برای اینکه شما در قضیه اول گفتی آخه هر انسانی حیوان است، باز دوباره میفرمایی بعضی از انسان حیوان نیست. آخه این بعضی انسان جز به اون هر دیگه، شما گفتی هر انسانی حیوانه، و چرا میفرمایی بعضی انسان حیوان نیست؟ این فرمایش شما داره رفع میکنه اون حرف بالا رو. میگیم آقا این که تناقض‌گوییه. که حالا اگه شما بگید آقا هر انسانی حیوان نیست، درسته که تناقض‌گویی همون بالا میشه، اما این را اصطلاح تناقض نداره، نمیگن. چرا؟ برای اینکه اگه بگی هر انسانی بله حیوان نیست، این هر انسانی حیوان نیست در حقیقت رفع همون بالاست. این بالا چیه؟ هر انسانی حیوان است. پایین چیه؟ هر انسانی حیوان نیست. خب همینم بالا رفع کردی، فرق چیه؟ بعضی از انسان ها حیوان نیستن، همین بالا رفع کردی، هر انسانی حیوان نیستم اون بالا رفع کردی. اما این را اصطلاح نمیگن نقیض اون، اصطلاح منطقی نمیگن این نقیض اونه. چرا؟ برای اینکه اختلاف در کم نداره، اختلاف در کیف داره، این موجب است، این سالب است. اما اینجا هر داره، اینجا هم هر داره، و حال اینکه اختلاف در کم هم باید در تناقض باشه تا بگیم این نقیض آن است، این قضیه نقیض اون قضیه است. خب بازم برای اینکه این مقداری ذهنتون ببخشید جسارت میکنم، ببینید یه وقتی ما میخواییم بیایم بین انسان و نقیضش بگیریم، میگیم انسان نقیض او چیه؟ ها؟ لا انسان. ها؟ انسان لا انسان. چرا؟ برای اینکه این لا انسان رفع میکند انسان را، درسته؟ این میشه نقیض یک کلمه، یه عبارت. اما یه وقتی میخواییم یک قضیه را، ببینید مجموع یک قضیه را نقیض قضیه دیگر قرار بدیم، اصطلاحی که ما در منطق داریم اینه که میگیم در تناقض، تناقض بین دو قضیه است. اگر میخواهید این قضیه رو با این قضیه نقیض کنید، حق ندارید فقط انسان رو با انسان نگاه کنید، باید مجموع این قضیه رو با مجموع اون قضیه نگاه کنید. دقت داشته باشید برزم. اگر یه وقتی میخواهید بیاید فقط لفظ انسان رو با این انسان ببینید، اینا نقیضشون چیه؟ خب بله، هر انسانی حیوان نیست، اینجا میگه هر انسانی حیوان است، خب بله این انسان حیوان نیست، این رفع کرد اون یکی رو. اما یه وقتی میخواییم ببینیم مجموع این قضیه از سور و موضوع و محمول و حکم، این مجموع چه نقیضی داره؟ این مجموعه چه نقیضی داره؟ اون وقت نقیض هر میشود؟ ها؟ بس. نقیض انسان که اینجا، نقیض حیوان که همینه، مهمش این اصل میشه نیست. الان ما شرطی که برای تناقض داریم یکی این که این کلیت را نقیضش رو باید بگیریم بس، این موجبه را نقیضش رو بگیریم سالب. ولذا ما در تناقض منطقی یکی به سور قضیه همیشه باید نگاه کنیم، یکی به اثبات و سلب قضیه نگاه کنیم، کاری به تک تک مفردات نداریم. وگرنه اگه بخوایم مفردات باید بگیم هر لا انسانی لا حیوان است، مثلا اینجوری ما، اینجوری ما کار نداریم. ما تناقض در منطق این قضیه را با اون قضیه نگاه میکنیم، اگر این یکی سالبه بود اونجا رو باید موجبه بگیریم، اگر این یکی کلی بود اونجا رو جزئی میگیریم. ما شرط را در تناقض بین دو تا قضیه، یکی در سورش مشاهده میکنیم، دیگری در اثبات و سلبش. خب حالا بعد راجع به مفردات حرف پیش میاد که میگیم در تناقض باید وحدت، 7-8 تا وحدت مطرح باشه، که حالا انشالله همینجور پله به پله پیش میریم. پس الان این یک شرط. خب این یک شرط که اگر کلیست باید جزئی، اگر موجب است نقیض باید سالبه. و شرط دوم اینه که اگر این کاذب بود اون یکی باید صادق باشه، اگر این صادق بود اون یکی باید کاذب باشه. هر قضیه اگر این یکی صادق بود باید اونی که نقیضشه کاذب باشه، اگر این یکی اولی کاذب بود باید حتما نقیضش چی باشه؟ صادق باشه، تا بگیم تناقض پیش آمده. پس یک، اختلاف در کم و کیف. دو، شرط دوم در تناقض، یعنی تناقض میخوام تعریف بکنیم، اینه که از کذب هر یکی صدق هر یکی کذب دیگری، و از کذب هر یکی صدق دیگری لازم آید. خب اینجا همین مثالی که الان زدیم، هر همین مثال الان روی کتاب نگاه بفرمایید، هر انسانی حیوان است، هر انسانی حیوان نیست. درست میگیم هر انسانی حیوان نیست، از کذب این، هر انسانی که حیوانی است این کاذبه دیگه، از کذب این صدق دیگری لازم می آید که هر انسانی حیوان هست. به صرف این که از صدق این کذب دیگری لازم میاد دلیل بر نیست که این دوتا با هم متناقضن، بلکه علاوه از این ببینیم اون کلیه این با جزئی باشه، یعنی این دوتا شرط با در عرض هم مراعات بشن. ولذا اکثر جاها مردم همین به صرف این که این حرف با اون حرف با هم صدق، این صدق اون کذبه، میگه این تناقضه. به صرف صدق و کذب تناقضه در قضایا پیش نمیاد، باید علاوه از این اختلاف در کم و کیف هم باشه. این اصطلاحات رو سماجت میکنم برای اینکه به اصطلاح آقایون منطقیین باید آشنا شد. مقصود از که اینو خوندیم، مثلا اگر بگوییم هر انسانی حیوان است، نقیض اون بعضی انسانها حیوان نیستن. خب اگه بفرمایید آقا همه انسانها حیوان نیستن، این نقیض بالاست. میگیم درسته که از کذب این صدق او، از صدق او کذب اینه، اما به صرف صدق و کذب کافی نیست، اختلاف در کم نداره. بله، و نقیض هر چیزی رفع اون چیز است، و چون مفاد قضیه رافع قضیه دیگر است، اون را نقیض وی گفتند. چون مفاد هر قضیه رفع اون قضیه است. رفع اون قضیه چیه؟ اگر اینجا هره، اونجا باید بعض باشه. اگر اینجا موجب است، اونجا باید سالبه باشه. اگر اینجا صدقه، اونجا باید کذب باشه. این مجموعه را میگیم رفع. در تعریف فوق گفتیم از صدق هر یک کذب دیگری لازم آید. این شرط، یکی از شرایط تناقض. پس هرگاه دو قضیه هر دو صادق باشن تناقض نیست. مثلا مثل بعضی حیوانات انسانن و بعضی حیوانات انسان نیستن، درست الان قضیه بالا موجبه یکی سالبه، اما اونجا هم بعض اینجا هم اما چرا از صدق یکی؟ هر دو تا صادقن، چون حیوانات رو دو تا تقسیم بکنیم بعضی از حیوانات انسانن، مثل همین انسان ها که بحث رساله انسان در عرف عرفان یادش بخیر اون اوائل. بعضی از حیوانات هم انسان نیستن، برای اینکه گاوان، گوسفندن، سگن، چند اینایی که در خارجن. پس هر دو صادقن. و نیز گفتیم از کذب هر یک صدق دیگری لازم آید، پس هرگاه هر دو کاذب باشن و از کذب یکی صادق بودن دیگری لازم نیاید، باز تناقض نیست، چون شرطش مراعات نشده دیگه. مثل هر حیوانی انسان است، هر حیوانی انسان است و هیچ حیوانی انسان و هیچ حیوانی انسان نیست. و از این دو مثال معلوم است که هرگاه اختلاف در کم نباشد، با این که اختلاف در کیف است، الان میبینید هیچ حیوانی انسان نیست، این اختلاف در کیف با بالایی داره، چون بالا موجب است این یکی سالب است، اما به صرف این که اختلاف در کیف دارن دلیل نیست بر این که متناقض باشن، باید اختلاف در کم هم داشته باشن که تا تناقض، ولی اختلاف در کم ندارن. خب تناقض تحقق نمی‌یابد. سابقا گفتیم محصورات بر چهار قسمند. محصورات موجبه کلیه، سالبه کلیه، موجبه جزئیه، سالبه جزئیه. حالا پس مهمترین چیزم قضایای در منطق هم قرار شد که قضایای محصوره باشن دیگه، قضایای شخصیه که نتیجه نمیده تو منطق، قضایای مهمله برگشتش به موجبه جزئیه بود یا برگشتش به جزئیه بود، قضیه حقیقیه هم اون هم فایده ای نداشت، برای اینکه معیار افراد خارجی هستن نه صرف یک عنوان مفهومی. در نتیجه کل قضایای منطق برمیگشت در حقیقت به همون قضیه محصوره. محصوره هم
می‌فرمودید که موجبه کلیه، سالبه کلیه، موجبه جزئیه، سالبه جزئیه، موجبه کلیه، موجبه جزئیه، سالبه کلیه، سالبه جزئیه.
خب الان میخواییم تناقض بگیریم، نقیض موجبه کلیه رو با چی بگیریم؟ بله، چون گفتیم باید اختلاف در ایجاد چیز داشته باشن، کیف، پس این ور به جای سالبه باید نقیضش بشه موجبه بشه سالبه، کلیه باید نقیضش بشه چی؟ جزئی، نقیض. اون وقت موجبه جزئیه این طرف باید بشه چی؟ تصدیق می‌فرمایید سالبه. چرا؟ چون سالبهش بله اختلاف در کیف، اینجا جزئی است، اینور باید بشه چی؟ کلیه. اینجا اگه سالبه کلیه است باید نقیضش بشه، از اون ور سالبه اختلاف در کیف میشه موجبه، کلیه هست پس باید بشه چی؟ جزئیه. سالبه هم چون سالبه باید اختلاف در کیف باید بشه موجبه، جزئیه است اختلاف در کم باید بشه چی؟ کلیه. فقط راجع به این سالبه جزئیه یه حرفی داریم که الان به ظاهر داریم میزنیم میریم، که سالبه نقیضش بشه موجبه، بله، جزئیه نقیضش بشه کلیه. حالا انشالله همینجور الان پیش بریم قطعه قطعه تا راجع به عکس نقیضی اینا حرفای پیش بریم. سابقا گفتیم محصورات بر چهار قسمن: موجبه کلیه، موجبه جزئیه، سالبه کلیه، سالبه جزئیه. حالا نقیضشون چی میشه؟ موجبه کلیه نقیض اون سالبه جزئیه، چون اختلاف در کم و کیف. موجبه جزئیه نقیض اون سالبه کلیه، سالبه کلیه نقیض اون موجبه جزئیه، سالبه جزئیه نقیض اون موجبه کلیه. این الان چهارتا سر راست. حالا راجب عرضی که کردم راجب عکس نقیض بود که پیش میام. در مثال های زیر نقیض هر یک از قضایا را معین کنید. حالا تمرین دیگه، تمرین منطقی. هر حیوانی حس دارد، ها نقیضش چی میشه؟ هر حیوانی حس دارد، موجبه هر حیوانی حس دارد، هرش کلیه، دارد دیگه موجبه است، هر حیوانی حس دارد، نتیجهش سالبه جزئیه. ها بعضی حیوان حس ندارد، این میشه نقیضش. ولذا از صدق یکی کذبه، اگه هر حیوانی حس دارد و از این که بعضی حیوان حس ندارد کذبه، غلط نیست، غلطه. خب هیچ جمادی را نمی رود، میشه چی؟ سالبه کلیه. هیچ جمادی راه نمی رود، نمی رودش سالبه، هیچش سورشه که کلیه است. خب هیچ پس بعضی جماد راه می رود میشه نقیضش، نقیضش چیه؟ کاذب، چون صدق یکی کذب دیگری میاد دیگه. هر فلزی سیاه است، این میشه موجبه کلیه، نقیضش بعضی فلزها سیاه نیستن، کذبه، نقیضش. بعضی اجسام سیالن، میشه موجبه جزئیه، نقیضش میشه چی؟ کل اجسام سیال نیستن، کل اجسام سالبه نیستنش، کلش میشه کلیه، نقیض موجبه جزئیه میشه سالبه کلیه. اون وقت شما میگی بعضی چی بود؟ بعضی اجسام سیالن، اون وقت دوباره بگی کل اجسام سیال نیستن، این کاذبه دیگه، هم صدق یکی کذب دیگری پیش میاد، هم این یکی موجبه است اون سالبه، هم این کلیه است اون جزئی. هر موجودی مرئی است، موجبه کلیه است، بعض موجود مرئی نیست، میشه عکسش سالبه جزئیه. بعضی مردم عالم نیستن سالبه جزئیه، بعضی مردم عالم نیستن، اونور باید بشه هستن، بعضش بشه کل. کل مردم عالم هستن، میشه نقیزش. هیچ حیوانی نمیخندد، ای الله سالبه کلیه. سالبه کلیه باید بشه چی؟ موجبه جزئیه دیگه. بعضی حیوان میخندد، این میشه موجبه جزئیه، ولی نقیزش غلطه، چون صدق هر یکی. منتها شما هر قضیه رو که مطرح میکنید اول ببینید قضیه خودش صادقی یا نه. اگر صادق بود اون مخالفش کاذبه، اگر ایشون کاذب بود مخالفش صادق. اگر ما مثلا میگفتیم آقا کل انسان‌ها عالم نیستن، این قضیه چیه، صادق یا کاذبه؟ قضیه کاذب پیش نیاد. اگر اون قضیه ما صادق بود اون نقیزش میشه کاذب، اگر او کاذب بود نقیزش میشه صادق. الان اینجا هیچ حیوانی نمیخندد، اصلا خود این قضیه الان قضیه کلی است، سالبه کلیه، صادق است یا کاذبه؟ هیچ حیوان نمیخندد، واقعا قضیه کاذبه، قضیه کاذبه دیگه. نقیزش چی میشه؟ بعضی حیوان میخندد، نقیز سالبه کلیه موجبه جزئیه است نه، ولی نقیزش صادقه، درسته. بعضی حیوانات میخندن، من جمله انسان که جزء حیوانه و میخنده، تازه مثل شبیه میمون اینا هم میخندن مثلا، حالا نمیشه. پس اون عفو شو، این قضیه شد چی؟ کاذب. نقیزش میشه چی؟ صادق. هیچ فلزی ناقل حرارت نیست. حالا این قضیه اصلا صادق یا کاذبه؟ خب کاذبه، برای اینکه فلزها که حرارت رو میتونن انتقال بدن. یه فلزی آدم داغ بکنه میبره یه جای دیگری رو گرم میکنه، میسوزونه، سوراخ میکنه. پس این قضیه الان سالبه کلی است، صادق یا کاذبه؟ کاذب. نقیز سالبه کلی است، موجبه جزئیه دیگه. بعضی فلز ناقل حرارت هست، پس این نقیزش صادق، درست. هر سیاره حرکت وضعی دارد، هر سیاره حرکت وضعی دارد. حالا اینو با تحقیقات کنیم، شاید هم نداشته باشن، به هر حال این کلی است، حالا موجب کلیه، حالا موجب کلیه ما صحیح یا ناصحیح. اگه صحیح بود نقیزش ناصحیحه، اگر ایشون صحیح نبود نقیزش صحیحه. هر سیاره حرکت وضعی دارد، میشه موجب کلیه، ندید نقیزش میشه سالبه جزئیه. بعضی سیاره حرکت وضعی ندارد. بعضی از نواحی استوایی گرم نیستند. حالا این قضیه صادقه یا کاذبه؟ قضیه کاذبه، چون نواحی خط استوا همه جا گرمه، هیچ جا نمیشه که بگیم گرم نباشه، اصلا گرم نیست، نمیشه. حالا قضیهش قضیه است دیگه، نقیزش میشه چی؟ بعضی نواحی استوایی سالم نیستن، نیستنشو بگیم هستن بشه موجبه، بعضیشو باید بگیم کل نواحی استوایی گرم هستن، این میشه نقیزش، نقیزش صادقه، این یکی صادق نبود. پس ما این دقت رو در تناقض داشته باشیم، اگر موجبه است نقیز رو سالبه کنیم، اگر قضیه ما کلیه است جزئیه کنیم، و اگر ایشون صادق بود اون یکی باید کاذب بشه، اگه ایشون کاذب بود اون یکی باید صادق بشه. هر دوتا صادق باشن تناقض معنا نداره، هر دوتا کلی باشن تناقض راه نداره، هر دوتا جزئی باشن تناقض راه نداره، هر دو موجبه باشن راه نداره، هر دو سالبه باشن معنا نداره، هر دو صادق باشن معنا نداره، هر دو کاذب باشن معنا نداره. این سه تا شرط کلی است، مخالفش باید جزئی باشه، موجب است نقیزش باید سالبه باشه، این صادق نقیزش باید کاذب باشه. این سه تا شرط داشته باشید برید به دنباله، یعنی این میشود معنای تناقض در اصطلاح منطقی. این غیر از معنای تناقضی است که مردم سر زبون هی روز دارن، بله تو این حرفت با اون حرف با هم تناقض داره، اینها میشه تناقضای متعارف مرتومی. البته گاهی شاید اینایی که با هم میگن این حرفت با اون حرف تناقض داره، شاید وقتی شرایطش باشه با تناقض منطقی هم هماهنگ باشه. خب هر قضیه، هر شخصی که حالا هر شخصی یه قضیه رو قبول کنه، بنده بگم آقا جان من این قضیه رو قبول دارم، کدوم رو؟ همین مثالی که الان زدیم، هیچ حیوانی نمیخندد. آقا من اعتقاد دارم هیچ حیوانی نمیخند. شما میتونید بیایید از راه نقیضش برای من برهان تشکیل بدید و مرا الزام به قبول بفرمایید. نقیضش میشه چی؟ بعضی از حیوانات میخندن. حالا بعد حالا در مقام عمل به عرض میکنیم که راه تشکیل دادن برهان در مقابل هر شخصی که یه قضیه ای رو قبول دارد که ما چه کار بکنیم که از همون مقبول ایشون وارد بشویم و حرفش رو بگیم حرف تناقض داره، برای اینکه اگر اینو قبول داری باید نقیضش را هم کاذب بدونی، با حال اینکه نقیضش صادقه. اگر نقیض صادقه پس معلومه حرف تو کاذبه. بله من این قضیه رو میگم قبول دارم، شما میگی قضیه رو قبول داری، باید نقیضش هم قبول داشته باشی. این قضیه تو، اون نقیضش چیه؟ اونه، نقیضش اینه. اگر نقیض صادق بود پس معلومه حرف تو کاذبه. هر شخصی که قضیه ای را قبول کرده است نقیض اون را باید قبول نداشته باشه. منتها ما میایم از راه نقیض ایشون رو الزام میکنیم به پس گرفتن حرف خودش، و بالعکس اگر قضیه ای را قبول ندارد نقیض اون را باید قبول داشته باشد. زیرا حکم به این که دو نقیض یک دیگر نه جمعشون رو شاید و نه رفعشون را، ان نقیضان لا یشتم آن و لا یرتفع آن، علاوه بر این که در اداد مبدع المبادی است که قضایای تصدیقیه بدون ها منتهی می شود، از اول الاوائل در اذهان نیز هست. اون وقت برمیگردیم به یه فرمایشی که قبلا هم برزتون رسوندیم، که قضایا یا اولیان یا بدیهیان یا نظریان. اجتماع نقیضین محال است. اجتماع نقیضین محال است. این قضیه چی بود آقا جان؟ این قضیه رو میگفتیم اول الاوائل. اول یعنی روشن. بیکتر اوائل جمع اول، اول یعنی روشن، اوائل جمع اول یعنی قضایایی که اولی باشن، قضایایی که روشنن. در بین هر قضایایی که روشن هستن این قضیه دیگه از همه روشن تره، ولذا اول الاوائل روشنترین روشن هاست. این اول الان، این اول اول افعل تفصیلیه، روشنترین روشنها. اجتماع نقیضین محال است. اینقدر مطلبش روشنه که دیگه هیچ نیازی به برهان و استدلال و دلیل اینها نیست، ولذا به شخص میگیم آقا شما این مطلبی رو که فرمودی اینو قبول داری؟ اعتقاد داری؟ میگه بله. میگم اگه اینو اعتقاد دارید نقیضش رو هم باید توجه داشته باشید که اون نقیض ضد حرف شماست، نقیض حرف شما، رفع حرف شما، پس باید به رفع حرف خودت اعتقاد نداشته باشید. رفع حرف اور بهش میگی اگه بخواد به اینو به اون نقیضش هر دوتا اعتقاد داشته باشه، میگیم این که اجتماع نقیضین. یا یه وقتی میخوایم یک کسی رو الزام کنیم، میگه ما شما اون فلون مطلب را فرمودید، شما به این مطلب اعتقاد داری یا نداری؟ از دو حال به در نیست، نمیتونه بگه هم اعتقاد دارم هم ندارم. اجتماع نقیزه این بگی این مطلب رو نه اعتقاد دارم نه اعتقاد ندارم، میشه ارتفاع نقیزه این. بالاخره هر مطلبی رو انسان یا قبول داره یا قبول نداره، از این دو حال که به در نیست، هم بخواد قبول داشته باشه هم بخواد قبول نداشته باشه، این که محاله. اجتماع نقیزه این یه حرفایی که اول پیش اومده. ما در تمام علوم یه سری مبادی داریم، مبادی اون مطالب اولیه‌ای هست که انسان در هر علمی که وارد میشه اون مطالب اولیه را به عنوان این که دست مازی ایشون باشه برای امور بعدی علمیش، اینها رو قبول داره. مثلا اگر این آقا داره میره به دنبال علم معدن شناسی، قطعا این حرف رو قبول داره این معدنی که ایشون میخواد بره دنبال تحقیقش یا هست یا نیست. میشه بگی این معدن هم هست هم نیست؟ میشه یه خلاف بگی معدن نه هست نه نیست؟ اینم خلاف. از این که داره به دنبالش میرود برای این که به بودنش اعتقاد پیدا کرده، اون وقت میخواد بره دنبال ایشون ببینی که ایشون نحوه بودش چگونه است، چگونه جسمیه، خواصش چیه و هاکس. ولذا هیچ عالمی به دنبال رشته علمی نمی رود مگر اینکه موضوع اون رشته علمی برای ایشون محرزه، یعنی اعتقاد دارد به اینکه این موضوع حق است، من دارم می روم در این رشته علمی تا در پیرامون این موضوع تحقیقات کنم و از کم و کیف این موضوع با خبر بشه، وگرنه معنا نداره که اصل اون موضوع رو نپذیرفته یا بیاد بگه این موضوع هم هست هم نیست اما ما داریم میریم دنبال تحقیقش، این معنا نداره. ولذا اولین بار که داره حرکت میکنه میگه اجتماع نقیزه این محال است، این موضوع یا هست یا نیست، اگر هست من دنبال تحقیقش بروم، اگر نیست بی خود وقت نگیرم که دنبال تحقیق بروم، برای اینکه چیزی که نیست تحقیق نداره. و حیث این که دارد به دنبال تحقیق اون موضوع می رود میگه برای اینکه اجتماع نقیزه این محال است، اگر هست نیستش محال، معنا نداره، اگر نیست پس هستش محال. اون وقت از همین اول راه خودش رو تعیین می کند، اگر نیست واقعا دنبالش نمیره، اگر هست خود دنبالش هم میره. اما معنا نداره بگه که ما میخوایم دنبال این موضوع برویم تحقیق کنیم موضوعش هم هست و هم نیست، نه هست و نه نیست، یه غلطه، هیچگاه به دنبالی همچه حرفی نمیری. ولذا به دنبال هر قضیه علمی رفتن اولین مبدعی که انسان او رو پذیرفته است و بر مبنای او حرکت میکند اینی که اجتماع نقیزین محاله. چون اجتماع نقیزین محال است من دارم به دنبال تحقیقات این موضوع می روم، چون هست مثلا به یک طرفش اعتقاد دارم، به نیستش اعتقاد ندارم، چون هست به دنبالش می روم و به نیستیش اعتقاد ندارم. هر کسی که به دنبال هر موضوعی راه می افتد اول به هستش معتقد است و به نیستش اعتقادی ندارد و لذا به دنبالش می روم، وگرنه هم بخواهد به هستش هم به نیستش اعتقاد داشته باشد میگه این که اجتماع نقیزین این که محال. ولذا اجتماع نقیزین مبدأ المبادی، ببینید اجتماع نقیزین مبدأ المبادی. مگر راجع به موضوع چیز حق تعالی و موضوع فلسفه و این مباحث پیش میاد که یه وقتی آدم اصلا باید بره موضوع یک علمی رو محرز کنه بگیم که اصلا این وجود هست یا نیست، که اگر باشه ما دنبال تحقیقش برویم، اگر نیست دنبال تحقیقش نرویم. فقط راجع به این که اجتماع نقیزه این محال است مبدأ المبادیه یا وجود مبدأ المبادی، بین این دوتا فقط بین آقایون بحث پیش اومده. اصل الواقعیه. این بحث رو آیون دارن، من تا اوائل برسون رسوندیم و بعد هم وعده کردیم که باز بعدها حرف پیش میاد و میریم تو بحث اون اصل اصل الواقعیه علامه طباطبایی. اون بحث اون خیلی شریف بود و خوب ایشون متفتن شده، یعنی خوب دقت به کار آورده که الان ایشون استقال اینجا میفرمان چی؟ این قضیه که این مطلب که النقیزان لا یشتمعان ولا یرتفعان، یعنی حکم به این که دو نقیز یکدیگر نه جمعشون رو شاید نه رفعشون را، علاوه بر این که در اداد مبدأ المبادی است که قضایای تصدیقیه بدونها منتهی می شود، از اول الاوائل در اذهان نیز هست. از اول الاوائل یعنی از مبادی بینه است، خیلی روشنه تو ذهن هر کس بروی میبینی میگه آقا اجتماع نقیزین معلومه که محاله دیگه، ارتفاع نقیزین محاله. ما الان بگیم هم شب هست هم شب نیست، این محاله. هم روز هست هم روز نیست، این محاله. نه روز هست نه روز نیست، ارتفاع نقیزین، این محاله. نه شب هست نه شب نیست، این محال. و هر کسی میبینید که این اجتماع و ارتفاع نقیزین را محال میدونه. این جزوه از اون روشنترین هایی است که در ذهن هر شیئی و هر موجودی و هر انسانی این مطلب مورد قبوله. خب حالا بخوایم خیلی الان دنبال این بحث برویم که به تعبیر جناب صدرالمتعلهین اجتماع نقیزین محال است، مبدأ المبادی و اول الاوائل در علم و اذهان است و وجود اصل الواقعیه، اصل الواقعیه به عنوان اول الاوائل در عین و خارج است. اون وقت این بحثش خیلی شریفه. بعد این تفتن را جناب آخوند کرده که از همه روشنترین روشنها خود وجوده، برای اینکه ما اگر در علم و در ذهن در مسائل علمی در ذهن خودمون میاییم مفهوم اجتماع نقیزین محال است را تصور میکنیم، میبینیم تصدیق به این قضیه خیلی روشن است، اصلا نیاز به دلیل ندارد. سرش این است که ما موجودیم و این قضیه هم در ذهن ما موجود است و ذهن ما هم موجود است و تصور کردن ما موضوع و محمول حکم قضیه هم در ذهن ما موجود است و حکم و تصدیق بدیهی کردن ما در این که این قضیه روشن است، این هم موجود است. اگر نه ما موجود بودیم، نه ذهن ما موجود بود، نه این قضیه در ذهن ما موجود می شد، نه تصدیق به این قضیه در ذهن ما موجود می شد، کجا علم پیش می آمد؟ کی به دنبال علم می رفت؟ کی به دنبال قضیه می رفت؟ پس باز اونی که اول الاوائل تر است همون خود وجوده. این وجود است که باعث شده است که اجتماع نقیزین محال است در علم و در ذهن بشود روشنترینه روشنها. و بعضی ها اینجا اشکالات پیش آوردن که خب بالاخره اجتماع نقیزین محال است تو خود وجودم میاد، وجود بالاخره با هست است یا نیست است؟ اگر وجود هم هست باشه هم نیست، اجتماع نقیزین. اگر وجود نه هست باشه نه نیست، اجتماع ارتفاع نقیزینه. پس معلومه اجتماع نقیزین محال است از وجود ریشه ای تره. اینا بندگان خدا عجیب گرفتاری همچین شبهه‌ای شدن، با حال اینکه توجه نکردن که آخر باید جنابالی و ذهن و تصور و اینهایی باشه که تو بخوایی بفرمایی که ببینیم آیا وجود هست یا نیست. این از خود وجود قرض گرفتن و در خود وجود شک کردنه. باید من شکاک باشم تا اینکه شک کنم بگم وجود هست یا نیست. باید خود وجود باشد تا اینکه شک پیش بیاد که آیا وجود هست یا نیست. وگرنه اگر اصل وجود نباشد، عدم کجا میتوند شک کند در اینکه آیا وجود هست یا وجود نیست؟ تا اجتماع نقیضین رو بگیم اول الاوائل. ولذا اصل وجود و اصل واقعیت اول الاوائل در عین وجود خارجه، که اول الاوائل در علم و ذهن به نام اجتماع نقیضین محال است به عنوان شأنی از شؤون وجود قرار بگیره. ولذا وحدت شخصی وجود جا برای اول الاوائل جدا هم نمیگذارد. و اونهایی که اول الاوائل در علم را اجتماع نقیضین گرفتن و همین را مبنا قرار دادن برای اصل الواقعیه، به طور کلی از توحید در رفتن، اصلا هیچ از توحید خبر ندارن. یعنی تو متن وجودن اما وجود براشون مخفی ترین مخفی هاست، با اینکه به تعبیر جناب آخوند وجود روشنترین روشن هاست. البته ایشون میفرماد همین وجودی که روشنترین روشن هاست، روشنترین روشن هاست، همین وجود پنهانترین پنهان هاست. اینی که همه رو گرفتار کرد. اصلا اجتماع نقیضین محالت هیچ پنهانی نداره، اما وجود و اصل وجود در این حالی که روشن است در این حال پنهانترین پنهان هاست. اما رو گرفتار کرد. هوال اول و ول آخر و ظاهر و ول باطن. اما اینجا چی هوال ظاهر؟ خب معلومه دیگه، همه میگن اجتماع نقیضین محال است، که کی شک داره اجتماع نقیضین محال نیست؟ بله؟ کی شک داره که اجتماع نقیضین محال نیست؟ اونم اگر بخواهد اجتماع نقیضین پایه و اساس اصل واقعیت باشد، پس به طور کلی بساط الباطن با جمع بشه. چرا؟ برای اینکه وقتی روشنترین روشنها شد مبدع اصل واقعیت، اون وقت روشنترین روشنها اصلا هو از ظاهر محضه، اصلا الباطن نداره، ولذا هیچی الباطن نخواهیم داشت، چون تمام بر میگردن به این ریشه. ریشه وقتی ظاهرترین ظاهرها شده، پس معلومه که هیچ باطنی در بعد وجود نخواهد داشت. اما طوری هست که این وجود با این که روشنترین روشن هاست، میری که پیداش بکنی میبینی پنهانترین پنهانها شد. و چون پنهانترین پنهانهاست، ولذا آدم گاهی تو شکم میکنه، میگه که اصل وجود اصلا هست یا نیست. دقیق بشید روی نکته. اینه که اونهایی که اهل توحید صمدیان، یعنی توحیدشون وحدت حقه حقیقیه اصل الواقعیه هست، اینها دیگه بعد از این روشنترین روشنها، بعد از این هیچی الباطن نمیبینن، همه براشون از ظاهره. فقط این روشنترین روشنها فقط براشون باطنه. ولذا این الباطن رو باز به همون هو برمیگردانه، همونی که از ظاهر است الباطن است. بعد از این هو به بعد هیچی براشون مخفی نیست، همه چیز ظاهره، چون تمام به این روشنترین روشنها روشن میشن. الله نور و سماوات و الارض. اما این چه نوریه که هرچی میری این نور نگاه میکنی که خودشو پیدا کنی، میبینی که به جهت سماوات و ارض نور روشنه، اما وقتی میری به ذاتش ببینی چیه، میبینی که پنهان پنهان شده. خیلی حرف پیش میاد. خب اجازه بدید این مقداری نفس تازه بفرمایید و ان شاء الله تا فردا. الحمدلله رب العالمین.